ساعت 19 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام می‌کنیم به شما همراهان رادیو فردا در شنبه شب ایران 25 آذر ماه از هر جای ایران که همراه ما هستید برای شنیدن تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها. مجله شانگهای رادیو فردا رو می‌شنوید با بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم تهیه کردن تا یک ساعت آینده همراه شما خواهیم بود. بریم سراغ خبرها. در ابتدای مجله شانگهای همراه با همکارم مهداد میرتمادی.
درود بر شما شنونده گرامی. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در اظهار نظری کاهش اعتماد عمومی به نظام را مهمترین تهدیدی دانست که امروز کشور را تهدید می‌کند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا روز شنبه، آقای شمخانی در نشست تخصصی انعکاس موازین حقوق بشری ایران به فساد به عنوان مهمترین عامل کاهش اعتماد جامعه به کارآمدی نظام اشاره کرد و مبارزه با آن را یک ضرورت دانست. در آخرین گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی، ایران از لحاظ درجه فساد در میان 178 کشور مورد بررسی در رده 131 قرار گرفته است. شفافیت بین‌المللی در این گزارش جمهوری اسلامی را بسیار فاسدتر از برخی کشورهای منطقه قرار داده. ایران 113 پله فاسدتر از امارات، 56 پله فاسدتر از ترکیه و 23 پله فاسدتر از مصر ارزیابی شده است. در پی انتشار خبرهایی درباره سکته رضا شهابی فعال کارگری در زندان، دیدبان حقوق بشر خواستار آزادی فوری وی شد. سارا لیوینستون، مدیر بخش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر، در بیانیه‌ای که روز شنبه انتشار یافت گفت رضا شهابی را فقط به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیزش به زندان انداختند و اینکه بگذارند سلامت او در زندان هرچه بیشتر لطمه ببیند بسیار بی‌رحمانه است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه روز پنجشنبه خبر داده بود رضا شهابی عضو این سندیکا در تازه‌ترین ملاقات با خانواده‌اش گفته است پزشک زندان تایید کرد که وی دچار سکته خفیف شده است. رضا شهابی بارها بازداشت و زندانی شده و از چندی پیش در اعتراض به وضعیت خود دست به اعتصاب قضا زده است. به گفته یک نهاد مدافع حقوق مسیحیان، در روزهای اخیر چند نوکیش مسیحی در ایران بازداشت شدند. کیارش آلیپور، سخنگوی سازمان ماده 18، به رادیو فردا گفت این چهار نوکیش مسیحی در آستانه کریسمس و در استان البرز بازداشت شدند. از اتهام و علت بازداشت این افراد خبری منتشر نشده. چهار روز پیش خبرگزاری ایرنا به نقل از یک منبع آگاه از بازداشت چند نفر در کرج که آنها را عناصر یکی از فرقه‌های انحرافی مسیحیت خوانده بود خبر داد. در سالهای گذشته نیز در آستانه جشن‌های مربوط به زادروز پیامبر مسیحیان گزارش‌های درباره بازداشت مسیحیان و نوکیشان در ایران منتشر شده است. شماری از گروه‌های موسوم به بسیج دانشجویی از حضور حسن روحانی در نشست رهبران کشورهای اسلامی در استانبول انتقاد کردند و بیانیه پایانی این نشست را خیانت خواندند. در بیانیه‌ای که با عنوان نامه 20 بسیج دانشجویی به رئیس جمهور منتشر شده، تقسیم قدس به غربی و شرقی شروع پروژه جدید برای برهم زدن معادلات منطقه‌ای خوانده شده و خطاب به حسن روحانی آمده است، این چه دستگاه دیپلماسی است که فهم خیانت قدس غربی و شرقی را ندارد؟ انتشار این بیانیه در حالی صورت می‌گیرد که یک روز پیشتر بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، گفته بود تهران همچنان اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد و این موضوع را به طور رسمی و مکتوب در اختیار دبیرخانه نشست استانبول گذاشته است. و دو روز پس از نشست خبری نیکی هیلی، نماینده آمریکا در سازمان ملل، وزارت خارجه فرانسه گفت در حال بررسی مدارک ارائه شده است. الکساندر جورجینی، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه، با تاکید بر اینکه کشورش نگرانی‌هایی درباره برنامه موشکی ایران دارد، گفت که در مورد بقایای موشکی در نشست خبری خانم هیلی ارائه شد، پاریس همچنان در حال بررسی است و هنوز به نتیجه‌ای نرسیده است.
خیلی متشکرم از شما مهداد میردامادی. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. تاکید وزیر دفاع آمریکا بر تلاش‌های دیپلماتیک برای افشای اقدامات ایران در منطقه.
روابط بین آمریکا و ایران در مرحله کاملا استکاکی و ارعابی خودش قرار گرفته و میتونه مرحله خطرناکی باشه برای هر دو طرف.
یک عضو مجلس خبرگان رهبری گفته خبرگان به صورت فوق محرمانه انتخاب رهبر آینده را بررسی می‌کند.
برخلاف دوران آیت الله خمینی ما به سمت رهبر پیش نمی‌ریم، به سمت مؤسسه رهبری می‌ریم.
و شورای نگهبان گفته هنوز مصوبه مجلس را درباره عضویت اقلیت‌های دینی در شوراهای شهر دریافت نکرده.
فقط مقابل اینها شورای نگهبان و آخوندهای شورای نگهبان منصوب شخص رهبر هستند و رهبر سکوت میکنه، بنابراین معلومه که نمیخواد در مقابل اونها بیسته. میبینید که با سکوت رهبر جمهوری اسلامی تا الان این موضوع به صورت یک معضل حل ناشدنی در اومده.
بیشتر میشنویم در کنار برنامه دیدگاه‌ها به بهانه سالگرد درگذشت واسلاو هاول که به موضوع مبارزه بدون خشونت پرداخته. با افزایش حساسیت و نگرانی‌های بین‌المللی از احتمال و امکان ارسال سلاح از سوی ایران برای حوثی‌های شورشی در یمن، وزیر دفاع آمریکا از وجود شواهد دخالت ایران در آشوب‌های منطقه نام برده و گفته ایالات متحده برای مقابله با این دخالت‌ها اقدامات دیپلماتیک خواهد داشت. از شاهین بشری بشنویم.
جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا روز جمعه 24 آذر ماه تاکید کرد که تلاش‌های دیپلماتیک در راستای افشای مقاصد و اقدامات ایران در منطقه برای جامعه بین‌المللی مفید است. جیمز ماتیس این اظهارات را یک روز پس از کنفرانس خبری نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل مطرح کرده است. نیکی هیلی در این کنفرانس خبری بقایای موشکی را به نمایش گذاشت که گفته می‌شود شورشیان حوثی در یمن آن را ماه گذشته به سمت فرودگاه بین‌المللی ریاض در عربستان سعودی شلیک کردند. خانم هیلی ایران را به ارسال موشک و تسلیحات برای حوثی‌های یمن متهم کرد و این اقدام را نقض قطعنامه‌های شورای امنیت دانست. وی همچنین افزود:
ایران مصمم است به اشتراک نظر بین‌المللی که علیه مشی و عملکردش ایجاد شده آسیب بزند. ما باید یک صدا نشان دهیم که ماهیت این رژیم را تهدیدی علیه صلح و امنیت در سراسر جهان ارزیابی می‌کنیم. ما از تمام کشورها می‌خواهیم که برای مقابله با این تهدید جهانی در جبهه واحد به ما بپیوندند.
با این حال جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا در مقابل این پرسش که آیا شواهد اقدامات ایران در منطقه احتمال استفاده از گزینه نظامی را افزایش می‌دهد پاسخ منفی داد. جنرال ماتیس تأکید کرده است که آمریکا قصد ندارد برای مقابله با ایران حضور نظامی خود در منطقه را افزایش دهد. جیمز ماتیس افزوده است به همین دلیل بود که سفیر هیلی در آنجا حضور داشت و هیچ یک از ژنرال‌ها حضور نداشت. وی تصریح کرده است این تلاشی دیپلماتیک در راستای افشای مقاصد ایران برای جهانیان است. وزیر دفاع آمریکا تاکید کرده است آنچه ایرانی‌ها در حال حاضر انجام می‌دهند غیر قانونی است، باعث مرگ افراد بیگناه می‌شود و افشای آنچه ایرانی‌ها انجام می‌دهند به نفع سلامت جامعه بین‌المللی است. جیمز ماتیس میگوید آمریکا تلاش خواهد کرد به متحدان خود در منطقه برای مقابله با نفوذ ایران کمک کند و توانایی نظامی آنها را در مقابل ایران افزایش دهد. وزیر دفاع آمریکا همچنین گفته است هر جا آشوبی در منطقه وجود دارد شما دست ایران را در آن می‌بینید. این در حالی است که نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد روز پنج شنبه در واکنش به کنفرانس خبری نیکی هیلی گفت که ایران موشک به یمن نفرستاده است. وی با رد اتهامات سفیر آمریکا علیه ایران گفت دولت آمریکا برنامه‌ای برای پیشبرد اهدافش دارد و مدام در تلاش است تا با مواردی که جمع می‌کند افکار عمومی را در این جهت منحرف کند. جلیل روشندل استاد علوم سیاسی ساکن آمریکا در مورد اقدام ایالات متحده در به نمایش گذاشتن موشکی که گفته می‌شود توسط ایران برای حوثی‌های یمن ارسال شده به رادیو فردا می‌گوید
از لحاظ مکانی که مصاحبه انجام میشد یک انبار تسلیحات نظامی متعلق به سرویس‌های امنیت ارتشی بود و هدف این مصاحبه در درجه اول این بود که نشون بده که ایران که تازگی کنگره آمریکا نتونسته به خواست رئیس جمهور در مورد لغو پیمان اتمی اقدام مناسب بکنه، همچنان در حال اجرای عملیاتی است که ناقض روح پیمان اتمی است و اقداماتی است که به اصطلاح بی‌ثبات‌سازی در منطقه نامیده میشه. در واقع اصل قضیه برمیگرده به مقاله‌ای که آقای ظریف چند روز پیش در نیویورک تایم نوشت. این به نوعی به اون مقاله داره جواب میده که اون فضایی که ظریف مطرح میکنه حالا در عمل برعکسش هست. و علاوه بر اون خب آقای ظریف هم در پاسخ همین مصاحبه مجددا با توییتی واکنش نشون میده که من مشابه این نوع نمایش رو، اسمش رو گذاشته نمایش رو، دیدم قبلا در 2003 وقتی جنرال کولین پاول در مورد آغاز جنگ 2003 با عراق صحبت میکرد. اما همه اینها نشون میده که به هر صورت روابط بین آمریکا و ایران در مرحله کاملا استکاکی و ارعابی خودش قرار گرفته و میتونه مرحله مرحله خطرناکی باشه برای هر دو طرف.
در همین حال خبرگزاری رویترز طی گزارشی از واکنش مقامات فرانسه به این رخداد می نویسد که پاریس محتاطانه با این موضوع برخورد کرده است. این خبرگزاری روز جمعه 24 آذرماه اظهارات الکساندر جورجینی، یکی از سخنگوهای وزارت خارجه فرانسه را بازتاب داده که تأکید می کند کشورش همچنان مشغول بررسی شواهد و اطلاعات است. وی در این باره گفت دبیرخانه سازمان ملل متحد در این مقطع هنوز هیچ نتیجه گیری نکرده است. فرانسه نیز همچنان به بررسی شواهد و اطلاعات مربوط به باقی مانده موشک مشغول است. پیش از این امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه تاکید کرده بود که ایران باید از رفتارهای تهاجمی در منطقه دست بکشد و درباره برنامه موشکی خود نیز شفاف سازی کند. الکساندر جورجینی هم در ادامه سخنان خود عنوان کرده که فرانسه همچنان نگرانی‌هایی درباره برنامه موشکی ایران دارد و از این کشور می‌خواهد که به قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل کاملا پایبند بماند. طبق قطعنامه 2231 شورای امنیت که به دنبال توافق هسته‌ای میان تهران و قدرت‌های جهانی به تصویب رسید، ایران باید هر گونه فعالیتی در ارتباط با تولید موشک با قابلیت حمل بمب هسته‌ای را متوقف کند. این قطعنامه ایران را ملزم به شفاف سازی می‌کند. مقامات جمهوری اسلامی اما می‌گویند که قطعنامه 2231 مانع برنامه توسعه موشکی ایران نمی‌شود.
گزارش شاهین بشیر رو شنیدید.
انقلاب‌های رنگی چه ویژگی‌هایی دارند و الگوی مبارزه بدون خشونت چقدر موفق است؟
راهبرد انقلابی برای ایران جواب نمیده، مضافاً برای اینکه کسانی که این حرفو میزنن به نیازهای مربوط به انقلاب واقف نیستن. برای اینکه انقلاب صورت بگیره رهبری نیاز دارید، سازمان نیاز دارید، یک ایده فکری نیاز دارید که گروه‌های اجتماعی رو بتونه بسیج کنه.
هیچ حکومت عقیدتی، هیچ حکومت دیکتاتوری عقیدتی، چه مذهبی و چه کمونیستی، از داخل قادر به اصلاح نیست. این رو به خصوص تأثیری که میشه به عنوان پیشگام انقلاب‌های مخملی از او یاد کرد به روشنی توضیح داده و تجارب بعدی هم این قضیه رو اثبات کرده.
با من فرین عاصمی در برنامه دیدگاه‌ها همراه شدید. شنبه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب.
تا دقایق آینده این برنامه رو خواهید شنید. احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان رهبری گفته به صورت فوق‌العاده محرمانه انتخاب رهبر آینده در مجلس خبرگان بررسی میشه و نتیجه اون رو تنها به رهبر فعلی اعلام میکنند. این عضو مجلس خبرگان رهبری همینطور وضعیت سلامت فعلی آیت الله خامنه ای رو تایید کرده. از وحید پوراستاد بشنویم.
رهبر فعلی جمهوری اسلامی ایران آیت الله علی خامنه ای متولد 1318 و در سن 79 سالگی خود قرار دارد. به گفته احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان رهبری، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی 10 سال پیش به اعضای مجلس خبرگان گفته بود که این مجلس باید در آستین خود 10 جایگزین رهبری داشته باشد. احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان رهبری روز جمعه در یک برنامه تلویزیون جمهوری اسلامی با اشاره به این گفته رهبر ایران گفت:
ببینید، من این حرف رو همون 10 سال پیش گفتم، اما بعضی ها سوء استفاده میکنن از هر حرفی که در این عرصه ها گفته میشه. تا این حرف رو میزنی بلافاصله میگن آقا حالش خوب نیست و خطر هست و چنین و چنان و ده ها دروغ برش اضافه میکنن. سخن اینه، اصلا مهمترین کار خبرگان همینه، بدون مبالغه میگه سلامتی ایشون از بنده که بیش از 2 دهه از ایشون کوچیکترم به مراتب بهتره. ورزش ایشان، عرض میکنم کوه پیمایی ایشان، همه این حاصل.
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام چند ماه قبل از فوتش در خرداد سال 95 به روزنامه قانون گفت کمیسیونی در مجلس خبرگان که صلاحیت عمومی افراد را برای رهبری بررسی میکند در مقطعی پس از مذاکره با چند صد نفر 2 نفر را به صورت سری معرفی کرد. هاشمی رفسنجانی جزئیات بیشتری از این خبر نداد، اما برخی از وبسایت‌ها و یا کارشناسان سیاسی با گمانه‌زنی‌های مختلف نام محمود هاشمی شاهرودی، حسن روحانی، صادق آملی لاریجانی، حسن خمینی، مشتبه خامنه‌ای و برخی دیگر از چهره‌های سیاسی مذهبی را به عنوان رهبر آینده جمهوری اسلامی مطرح می‌کنند. صدای آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران:
مجلس خبرگان من است رهبر انتخاب کند. شوخیه. اون روزی که رهبر فعلی در دنیا نباشد یا رهبر نباشد، اون روز باید اینا رهبر انتخاب بکنن. چه کسی را انتخاب خواهند کرد؟ آیا کسی را انتخاب خواهند کرد که در مقابل هجمه دشمن بایستد، به خدا توکل کند، شجاعت نشان بدهد، راه امام رو ادامه بده؟
محمد جواد اکبرین، دین‌پژوه و تحلیلگر مسائل ایران در پاریس، میگوید در عرصه سیاسی مذهبی امروز ایران نهاد رهبری اهمیت بیشتری پیدا کرده و تلاش خواهند کرد در چهارچوب همین نهاد و مؤسسه رهبر فعلی، رهبر آینده را مشخص کنند.
برخلاف دوران آیت الله خمینی، ما به سمت رهبر پیش نمیریم، بگمانم به سمت مؤسسه رهبری میریم. یعنی دقیقاً اتفاقی که در این دوره افتاد پس از آمدن آیت الله خامنه ای، که او یک دولت موازی تشکیل داد، کنار همه وزرا انگار یک وزیری در همان موضوع و همان رتبه کنار خودش داشت تا بتونه به صورت سازمان یافته بر محور خودش کشور رو اداره بکنه. از این پس هم کسی خواهد آمد که از چارچوب این مؤسسه رهبری که الان نزدیک 3 دهه است براش زحمت کشیده شده، برنامه ریزی شده و طراحی شده، از این چارچوب خارج نباشه. برای همین اون فرد این مهمه که در این چارچوب بگنجه، وگرنه شخص موضوعی بعد از مؤسسه رهبری است که میشه دربارش اندیشید.
در کنار گمانه‌زنی ها درباره گزینه های رهبر آینده جمهوری اسلامی، سوال دیگری نیز مطرح است که آیا بعد از رهبر فعلی انتقال قدرت به فرد بعدی بدون هیچ گونه چالشی در بین نهادهای قدرت صورت می گیرد، یا ساختار جمهوری اسلامی با یک چالش جدی و حتی دگرگونی مواجه می شود؟ مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی در پاریس:
برگزیدن سومین رهبر جمهوری اسلامی پس از فوت آقای خامنه‌ای یک انتخاب معمولی و رویداد عادی نیستش. با اطمینان میشه گفت که چالش‌ها و رقابت‌ها و منازعه جدی در اون مقطع در خواهد گرفت یا به حد اکثر خودش برسه، هرچند که این منازعه یا رقابت در همین مقطع هم جریان داره و حتی به گمان من در انتخابات ریاست جمهوری 96 هم این منازعه و رقابت خودش رو در انتخابات مستقیم و غیر مستقیم متبلور کرد. با اطمینان میشه گفت که در اون بزنگاه گزینش رهبری، نیروهای امنیتی حاکم بر سپاه یک بازیگر مهم هستند، اما تنها بازیگر نخواهند بود، چنان که مصلحت گراها، واقع گراها و نیروهای اعتدالگرای حاضر در ساختار قدرت، از آقای روحانی تا آقای لاریجانی و طیفی حتی از اصولگرایان و اصلاح طلبان، اینها میتونن ایفای نقش کنن. و همینطور نباید از نقش کنشگران جامعه مدنی صرف نظر کرد، اما در نهایت ما به ازای چالش نیروها و توازن قوای حاصل از اونهاست که مشخص میکنه مجلس خبرگان چه تصمیمی خواهد گرفت، چون اعضای مجلس خبرگان به صفت شخصی نمیتونن تصمیم گیر اول و آخر محسوب بشن.
از بیش از 20 سال پیش و بر اساس سخنان آیت الله خامنه ای، کمیته محرمانه در کمیسیون عصر 107 و 109 قانون اساسی مجلس خبرگان رهبری برای انتخاب رهبر آینده جمهوری اسلامی تعیین شده است. پیش از این اعضای مجلس خبرگان رهبری از جمله احمد خاتمی اعلام کردند گزارش‌های کمیسیون اصل 107 قانون اساسی و تحقیق این مجلس برای انتخاب رهبر محرمانه است و منتشر نمی‌شود.
گزارش وحید پور استاد رو شنیدید.
علی هستم از لندن. می‌خواستم در مورد این عوارض خروج از کشور صحبت کنم. واقعا این چه مسخره بازیه؟ هیچ جای دنیا عوارضی نمی‌گیرن. چرا اینا باید عوارضی بگیرن؟ یه کاری میکنن ایرانی هم دیگه اصلا ایران بر نگردن، یعنی دیگه همیشه قطع رابطه با همه، با همه جا.
این بودجه های کلان و هنگفت برای روحانیت و مذهب جز ایجاد شکاف طبقاتی و قومیتی و مذهبی نتیجه دیگه ندار. قرآن ساختن زخم جنگ های مذهبی که تو کتب تاریخی مدفون شده و روحانیت بیکار نشستن و مجبورن همین کتاب ها رو واکاوی کنن و این دشنام ها و اختلاف ها رو برسه جامعه بکشن و رسانه ای کنن، که باعث جنگ خانمانسوز بین مسلمان ها و غیره میشه، بلخص در منطقه خاورمیانه و بخشی از آفریقا و نقاط کوچکی از اروپا.
آقای روحانی فرمودن که برای احیای دریاچه ارومیه حتما باید از کمک‌های خارجی استفاده کنیم. من براتون یه پیشنهاد دارم آقای روحانی. اگر سرنوشت احیای دریاچه ارومیه و کل ملت ایران و با همه بدبختی‌هاشون براتون مهمه و اگر میتونین و دلتون میخواد، لطف کنین کمک‌هایی رو که به کشورهای عربی می‌کنین، تو جنگای کشورهای دیگه شرکت می‌کنین، اونا رو قطع کنین و جلوی اختلاس‌ها رو اگه خیلی قدرت دارین بگیرین، اونا رو خرج ملت ایران و احیای دریاچه ارومیه بکنیم و احتیاج هم به وام‌های خارجی و کشورهای دیگه نخواهید داشت.
در طول 30 سال که از حکومت جمهوری اسلامی می‌گذره، شاهد بودید که کارمند، کارگر، بازنشسته، پرستار، همه صنف‌های این کشور برای مشکلات حقوقشون اعتراضاتی کردن، ولی شما هیچ وقت جایی نمی‌بینید و هیچ جایی نخوندید که حتی یک آخوند جایی برای گرفتن حق خودش یک اعتراضی بکنه، از نظر مالی جایی بیا تحصیم کنه، چون اینا از همه نظر خودشون رو تأمین کردن و از بودجه ملت کاملا مستفیض شدن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در ادامه اختلاف بر سر حضور سپندا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد، سخنگوی شورای نگهبان در باره عضویت اقلیت‌های دینی در شورای شهر گفته هنوز این طرح به صورت رسمی به دست شورای نگهبان نرسیده. شورای نگهبان به گفته سخنگوی اون بعد از وصول و بررسی مصوبه مجلس درباره این موضوع اعلام نظر خواهد کرد. از جواد کوروشی بشنویم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به مصوبه 4 روز پیش مجلس شورای اسلامی گفته است که شورای نگهبان هنوز این مصوبه را رسما دریافت نکرده است. به گفته آقای کدخدایی، شورای نگهبان پس از دریافت رسمی مصوبه مجلس، نظر خود را درباره عضویت اقلیت‌های دینی در شوراهای شهر و عطف به مسبق شدن این قانون به انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی شهر و روستا اعلام خواهد کرد. مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه در نشست علنی خود هر گونه محدودیتی برای نامزدی یا رأی دادن اقلیت‌های دینی در انتخابات شوراها را رد کرد. برابر این مصوبه پیروان سه دین یهودی، مسیحی و زرتشتی که در قانون اساسی ایران از آنها نام برده شده می توانند در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در محل سکونت خود نامزد شوند. در جریان بحث بر سر این مصوبه نمایندگان مخالف و از جمله نادر قاضی پور نماینده ارومیه با بی اهمیت خواندن این مسئله از مجلس خواست به مسائل معیشتی مردم اولویت دهد.
قانون الان می نویسید می گید عطف مصوبه بشه انتخابات شورای فعلی. متاسفانه یه مشکل جز شهرستان را مشکلات کشوری قرار دادن. ما الان مشکلات بسیار حاد معیشتی داریم، ولی شما آمده یه کار جز الان میکنید.
در 4 آبان ماه امسال هم آیت الله محمد رضا مدرسی یزدی از فقهای شورای نگهبان با شرکت در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی از لغو عضویت عضو زرتشتی شورای شهر یزد دفاع کرد و از جمله گفت:
در جایی که اکثریت قاطع غیر مسلم نمیتواند نمایندگی از مسلمانها داشته باشد در شوراها، این خلاف شرع است. و وقتی خلاف شرع شد، طبق اصول متعدد قانون اساسی که اصلا قانون خلاف شرع قانونیت نداره.
جنجال بر سر چگونگی شرکت اقلیت‌های دینی در انتخابات با لغو عضویت سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد از سوی دیوان عدالت اداری و بر اساس نظریه فقهی شورای نگهبان آغاز شد. سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد که در دوره 4 نیز عضو این شورا بود، در دوره 5 شورای شهر و روستای این شهر با 21717 رای به عنوان نفر 7 به عضویت شورای شهر یزد درآمد. با این حال به دنبال شکایت علی اصغر باقری، یکی از نامزدهای شکست خورده در انتخابات شورای شهر یزد، دیوان عدالت اداری در شهریور ماه حکم تعلیق عضویت آقای نیکنام را صادر کرد. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس پیشین فدراسیون جوامع حقوق بشر در پاریس، به رادیو فردا میگوید شورای نگهبان اصولا حقی برای دخالت در انتخابات شوراها ندارد.
برخلاف نظر از قانون اساسی با قدرتی که آخوندها طی سه دهه اخیر در جمهوری اسلامی پیدا کردند، اصولا اونها خودشون رو موافق قانون و قانون اساسی میدونن، برای که در قانون اساسی برای شورای نگهبان هیچ گونه حقی در دخالت در غیر انتخابات ریاست جمهوری و مجلس قانونگذاری پیش بینی نشده. ولی میبینید که نه، در خیلی مسائل دیگه هم دخالت کردند و میکنن. و از عجایب اینه که صحبت از ولی مطلق فقیه میشه ولی ولی مطلق فقیه ساکته، برای که اون هم میدونه که در دو گروه اجتماعی الان مقبولیت محبوبیت داره و اونها پایگاه‌های اصلی جمهوری اسلامی هستند، از یک طرف آخوندها، از سوی دیگه پاسدارها. بنابراین هر زمان که مسئله تقابل با یکی از این دو گروه بشه، رهبر در سکوت مطلق به سر میبره. در غیر این صورت وقتی که میبینه از یک طرف نه فقط مجلس، دولت هم موافق این هستش که این انتخاباتی که صورت گرفته و این شخصی که انتخاب شده صرف نظر از مذهبش نماینده مردم یزد، فقط زرتشتیان نبودن که بخوان رأی بدن، مردم رأی دادن، اونم به اعتبار صلاحیتش، اونم در کشوری که بالاخره این سه اقلیت مذهبی رو به رسمیت شناختن و حتی در مجلس هم نماینده دارن. ولی وقتی شما می‌بینید فقط مقابل اینها شورای نگهبان و آخوندهای شورای نگهبان و این آخوندها هم منصوب شخص رهبر هستند و رهبر سکوت میکنه، بنابراین معلومه که نمیخواد در مقابل اونها بیسته. می‌بینید که با سکوت رهبر جمهوری اسلامی تا الان این موضوع به صورت یک معضل حل ناشدنی در اومده.
مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر و روزنامه‌نگار در آلمان، هم به رادیو فردا میگوید جمهوری اسلامی باید در بالاترین سطح خود سیاستش را در برابر اقلیت‌های مذهبی روشن کند.
تا حدود 2 دهه قبل جمهوری اسلامی دست به حذف فیزیکی رهبران اقلیت‌های مذهبی می‌زد. در مواجهه با بهائیت سرانشون رو اعدام کرد. در ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای بعداً روشن شد که چند کشیش شاخص مثل کشیش دیباج یا کشیش میکائیلیان توسط وزارت اطلاعات کشته شدند. همچنان که تردیدی در قتل برخی چهره‌های شاخص اهل تسنن مثل مولوی عبدالمالک ملازاده، ما مصطفی فرساد، ما مصطفی محمد ربیعی نیست. 20 سالی است که خوشبخت دیگه شاهد این رفتارهای خشن نیستیم. اما از نظر موضع‌گیری سیاسی متاسفانه جمهوری اسلامی نه تنها پیشرفت نکرده که عقب هم رفته. ماجرای سپند تا نیکنام یکی از نشانه های این حرکت ارتجاعی است. اینکه اغلب چهره های شاخص حکومتی از آقای صادق لاریجانی گرفته تا محمد یزدی از این موضع خطرناک آقای جنتی حمایت میکنند. آقای لاریجانی 7 آبان ماه در صحن علنی مجلس گفته بود که مسئله سپند تا نیکنام باید در کلیت کشور حل بشه. به نظرم این مسئله کلیدی ترین مسئله است. واقعیت اینه که این مصوبه مجلس، تصویب اون در شورای نگهبان یا رد اون، تصمیم نهایی مجمع تشخیص و مسائلی از این دست مسائل فرعی هستند. جمهوری اسلامی اول باید تصمیم بگیره در عالی ترین سطوح خودش، از جمله آیت الله خامنه ای، که میخواهد چگونه با اقلیت‌های مذهبی مواجهه کنه، و تصمیم نهایی که درباره پرونده آقای نیکنام گرفته میشه اولین نشانه از این تصمیم پشت پرده جمهوری اسلامی خواهد بود.
انتظار می رود که شورای نگهبان این مصوبه مجلس را رد کند که در آن صورت به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می شود.
گزارش جواد کوروشی را شنیدید.
روی صحبت بنده با کلیه مسئولین، روشنفکران و دستاندرکاران ایرانی می باشند که مقداری شمع سیاسی و اقتصادی و اجتماعی دارند و حداقل به ایرانی بودن خودشان افتخار می کنند و لااقل تا حدودی منطقی و بی‌طرف و واقع‌گرا می باشد. این است که آقای خامنه‌ای و تعدادی از دستاندرکاران ایشان یا کمونیست هستند و یا حداقل اعتقاد و علاقه شدیدی به نظام کمونیستی دارند که بایستی بدانند که با توجه به اعمال عملی سیاست‌هایی که ایشان در طول این مدت رهبری داشته، همواره اجرای سیاست‌های نظام کمونیستی در ایران بوده است و در واقع با این اعمال سیاست‌هایش همواره ملت ایران را از دین مبین اسلام دور و بدبین می‌کند و همچنین به خاطر رونق اقتصادی چین، اقتصاد ایران را فدای اقتصاد چین نموده است و از طرفی کلیه سیاست‌های روسیه را در منطقه مو به مو اجرا می‌کند و بدین وسیله کل ثروت این مملکت و همچنین اعتقادات واقعی دین مبین اسلام را فدای اجرای سیاست‌های نظام کمونیستی نمودد.
آقای روحانی، تمام بودجه های سال 97 را اختصاص دادید به دزدان و غارتگران. حرکت جنبش های اجتماعی و اعتراض های عظیم مردمی در راه است و به زودی لمس خواهید کرد و این حرکت شکست بزرگ تاریخی خواهد بود برای کل حکومت نظام آخوندی.
با سلام، یک پیامی داشتم برای آقای ترامپ رئیس جمهور محترم آمریکا. خواهشمندیم در بعضی از تصمیم گیری ها آقای ترامپ زود عمل نکند. مثلا گفت سرزمین قدس باید پایتخت اسرائیل باشد. اینجور مسلمانان را بیشتر متحد کرد. یک امتیاز از او کم می شود. آقای ترامپ از لحاظ اقتصادی بسیار قوی هست، ولی از لحاظ سیاست باید یک کمی بیشتر دقت کند. با تشکر.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مجله شامگاهی با یه گزارش ادامه بدیم. رضا شهابی فعال کارگری برخلاف پایان مدت حکمش و بیماری‌های جسمی و سکته خفیف در وضعیت نامناسب و بدون دسترسی به بیمارستان در زندان رجای شهر محبوسه. سازمان دیدبان حقوق بشر روز شنبه در بیانیه‌ای با هشدار درباره شرایط این زندانی حاصل آزادی بی قید و شرط او شده. از مرتاد قاسم فر بشنویم.
دو روز پس از آنکه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه اعلام کرد که رضا شهابی عضو زندانی این تشکل پس از سکته خفیف در زندان به بیمارستان اعزام نشده است، مجامع حقوق بشری خواستار آزادی فوری او شدند. سازمان دیدبان حقوق بشر روز شنبه 25 آذر ماه بیانیه ای منتشر و با درخواست آزادی بی قید و شرط برای رضا شهابی در خطر انداختن جان این عضو هیئت مدیره سندیکای اتوبوسرانی را در زندان رفتاری بی رحمانه توصیف کرد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در کانال تلگرامیش اعلام کرده است که خانواده این زندانی در آخرین ملاقاتشان مشاهده کردند که نیمه چپ صورت رضا شهابی بر اثر یک سکته خفیف از کار افتاده است. سارا لیاویتسون، مدیر بخش خاورمیانه‌ای سازمان دیدبان حقوق بشر، در بیانیه روز شنبه این نهاد بین‌المللی تأکید کرده است که رضا شهابی صرفاً به دلیل فعالیت‌های صلح‌جویانه‌اش در زندان‌های جمهوری اسلامی محبوس است. آقای شهابی پیش از این سکته نیز دچار مشکلات جسمانی متعددی بوده. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران میگوید که بیماری‌های جسمی این فعال کارگری ناشی از ضرب و شتم او به دست ماموران امنیتی به هنگام بازداشتش در سال 1189 و خشونت‌ها در بازجویی‌های پس از آن بوده است. بیماری‌های جسمی، سکته در زندان و سایر مشکلات این فعال کارگری زندانی در حالی است که دوره محکومیت او پایان یافته، اما از آزادی او خودداری می‌شود. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی میگوید عدم آزادی این زندانی به رغم پایان یافتن مدت محکومیتش صرفاً با هدف آزار و اذیت بیشتر او صورت می‌گیرد. رضا شهابی در مرداد ماه گذشته وقتی که تحت فشار دادستانی خود را به زندان رجایی شهر کرج معرفی کرده بود، دریافت که مرخصی پزشکیش از سوی دادستانی مردود شناخته شده و باید 968 روز دیگر در زندان بماند. آقای شهابی در واکنش به این رفتار فراقانونی دست به اعتصاب قضا زد. رضا شهابی که از مؤسسان سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی در سال 1184 است، نخستین بار در سال 1189 دستگیر و از سوی قاضی صلواتی مجموعاً به 6 سال حبس تعزیری و 5 سال محرومیت از فعالیت‌های سندیکایی محکوم شده است.
درباره رضا شهابی شنیدید، فعال کارگری که با وجود به پایان رسیدن مدت محکومیتش و با وجود اینکه بیماری‌های جسمی و سکته خفیف داشته، همچنان در زندان رجای شهر به سر میبره. مهداد قاسم فر گزارش میداد.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران. برای این برنامه رو امشب میشنوید اگر از همراهان رادیو فردا باشید. اما در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا میتونید دیدگاه ها رو بشنوید. میزه گرد هفتگی رادیو فردا که این هفته به بهانه سالگرد درگذشت واتسلاف هاول درباره مبارزه بدون خشونت خواهید شنید. با فعین آسمی در این برنامه همراه باشید. خیلی از شما ممنونیم که تا این لحظه همراه ما بودید.
دیدگاه ها
عرصه برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
18 دسامبر برابر با 27 آذر ششمین سالگرد درگذشت واسلاو هاول رئیس جمهوری سابق چک نمایشنامه نویس و ناراضی سیاسی است. هاول در به ثمر رسیدن انقلاب مخملی نقش کلیدی داشت. انقلابی که از سری انقلاب‌های رنگی بود که در آبان 1368 برابر با نوامبر 1989 به دنبال استعفای حزب کمونیست و بدون خشونت اتفاق افتاد. این انقلاب یکی از صلح‌آمیزترین انقلاب‌های جهان بود و تنها 11 روز طول کشید. انقلاب‌های رنگی چه ویژگی‌هایی دارند و مبارزه بدون خشونت تا چه اندازه موفق است؟ من فرین آسمی هستم و در برنامه این هفته دیدگاه‌ها تلاش دارم به این سوال‌ها پاسخ دهم. با حضور دو کارشناس، علیرضا نامبر حقیقی، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه در تورنتو و رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در گلاسکو. نسخه کامل‌تر این مناظره را در وبسایت و کانال تلگرام رادیو فردا بشنوید. آقای تقی‌زاده، با شما شروع بکنیم. میخوام ببینم که اصولاً تعریف انقلاب‌های رنگی و مبارزه بدون خشونت چی هست از نظر شما؟
الگویی که شما انتخاب کردید شاید یکی از بهترین الگوهاست و آقای واسلاو هاول از پیشگامان این نوع انقلاب هاست. تعریف اون این است که مردم واقعاً برای رسیدن به آزادی، برای انتقال جامعهشون از یک حکومت مستبد و دیکتاتوری به حکومت مردمی، به دست گرفتن قدرت، به خیابون ها میرن، اعتراض میکنن و یا مبادرت میکنن به اعتصاب ها و بدون داشتن هر نوع خشونت نارضایتی های خودشون رو از اعمال زور، مداخله دولت در کار خودشون نشون میدن و این اعتصاب ها و اعتراض ها در شرایطی که حکومت به نوعی ریشه هاش فاسد شده یا پوک شده منجر میشه به انتقال قدرت و تغییر ماهیت حکومت دیکتاتوری.
آقای حقیقی، شما چه تعریفی از انقلاب‌های رنگی دارید و فکر می‌کنید که چقدر مؤثر هست مبارزه بدون خشونت؟
باید فرق بذاریم بین فروپاشی اقمار اتحاد جماهیر شوروی در دهه اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 و تغییراتی که بعد از فروپاشی شوروی در بخشی از این جمهوری‌ها مثل گرجستان، مثل اوکراین اتفاق افتاد. در دور اولی اونها گروه‌هایی بودند، کشورهایی بودند که به هر حال تحت کنترل اتحاد جماهیر شوروی بودند. یک حزب کمونیستی بر اونجا حاکم بود که این حزب کمونیست اختیار کامل این ساخت قدرت رو داشت. در این کشورها افرادی علیه سیستم به پا خواستند و سعی می‌کردند استقلال کشورشون رو از نفوذ اتحاد جماهیر شوروی حفظ کنند. در این کشورها گرایش به غرب چه از جنبه سیاسی و چه از جنبه فرهنگی و نظامی خیلی بالا بود، چیزی که واسلاو هاول می‌خواست. چکسلواکی عضوی از اروپا و ناتو باشه. آقای هاول، آقای لخوالسا و آقای گورباچوف سه تا عنصر کلیدی بودن که در سقوط کمونیسم نقش ایفا کردن. اما اگه بخوام جمع‌بندی کنیم، به مجموعه اقداماتی برای بسیج سیاسی گفته میشه که سعی میکنه بدون خشونت در سیستم تغییرات ایجاد کنه. در دور دوم انقلابات افرادی که این کار انجام دادن کسانی بودن که خودشون تو ساخت قدرت نقش داشتن، در حالی که در دور اول کسانی که این کار انجام دادن که در قدرت نبودن مثل آقای هاول و علیه قدرت مبارزه میکردن. این تفاوتیست بین موج اول و موج دوم.
حالا آقای حقیقی، کدوم به نظرتون موفق تر، افرادی که در داخل خود ساختار قدرت باشن یا اینکه نه مثل واسلاو هاول یا لخ والسا در ساختار قدرت نبودن؟
واسلاو هاول، اینها موفق شدن به خاطر اینکه اتحاد جماهیر شوروی در مواجهه با اون وضعیت سعی کرد عقب بنشینه و خب اون دولتی که متکی بر قدرت خارجی بود به سرعت فرو پاشید. وضعیت اول در مجموع اگه نگاه کنیم به لحاظ نتیجه موفقیت آمیز تر بوده، با اینکه چکسلواکی جدا شده، دو تا کشور شدن، ولی در مجموع ثبات سیاسی حفظ شده. لهستان با اینکه دست راستی‌ها اومدن، راستی‌های افراطی اومدن سر کار، باز هم وضعیت همونجور شده. مجارستان هم کم و بیش گروه‌های راست افراطی اومدن سر کار، ولی ثبات سیاسی حفظ شده. اما در گروه دوم حداقل اوکراین با مشکلات جدی مواجه است، بخش از سرزمینش از دست داده، گرجستانم نه مثل اوکراین ولی گرجستانم با مشکلات جدی حضور داشت، قرقیزستانم که با مشکلاتی جنگ داخلی در مجموع برو شد. کشورهای گروه اول چون با فکر و ایده بودن، با بسیج سیاسی داشتن و لیدراشون عمدتاً علیه قدرت بودن، در مجموع میشه گفت که به لحاظ نتیجه موفق تر بودن.
آقای تقی‌زاده، میخوام نظر شما رو هم در این مورد بدونم. شما فکر میکنید که اگر افرادی که مبارزه مسالمت‌آمیز میکنن تغییری در حکومت انجام میدن، اگر که از داخل سیستم باشن موفق تر هستن یا افرادی مثل واسلاف هاول که در خارج سیستم بودن، آیا اصلا تأثیری داره در موفقیت انقلاب ها؟
باید این مسئله رو بیشتر شکافت. قرار دادن اسم کسی مثل آقای گارباچف با وجود همه حسنیتی که داره در کنار رهبران انقلاب‌های مخملی به نظر من خلط مبحث، به نوعی منحرف کردن بحث. این به نوعی توجیه امکان اصلاح یک حکومت دیکتاتوری از درونه که این امکان ناپذیره. این رو آقای هاول به روشنی توضیح داد، نامه‌هایی که نوشت اول بعد از اشغال چکسلواکی و بعد این وضعیت رو ادامه داد. آقای گورباچف از رهبران انقلاب‌های مخملی نبود، او می‌خواست از درون سیستم کمونیستی رو اصلاح، اجازه بدید من حرفم تموم بشه، حکومت کمونیستی رو می‌خواست از درون اصلاح بکنه و به نوعی گلازنوست و پروسترویکا رو که جامعه باز بود عرضه کرد. این کارو دوبچک هم در سال 68 می‌خواست انجام بده و سوسیالیسم رو با چهره انسانی می‌خواست عرضه بکنه، ولی هم دوبچک شکست خورد در نتیجه آمدن ارتش سرخ به چکسلواکی و همینطور آقای گارباچف شکست خورد و حکومت او با یک حکومت چند روزه دستراستی ها جانشین شد و بعد این قضیه به انتها رسید. هیچ حکومت عقیدتی، هیچ حکومت دیکتاتوری عقیدتی، چه مذهبی و چه کمونیستی، از داخل قادر به اصلاح نیست. این رو به خصوص کسی رو که میشه به عنوان پیشگام انقلاب‌های مخملی از او یاد کرد به روشنی توضیح داده و تجارب بعدی هم این قضیه رو اثبات کرده که امکان اصلاح یک حکومت دیکتاتوری عقیدتی از درون وجود نداره و اگر وقت بود من به علت‌های متعدد این موضوع می‌پردازم.
بله آقای حقیقی، شما صحبتی دارید در مورد این صحبت آقای تقی‌زاده که گفتن که امکان اصلاح از درون حکومت وجود نداره؟
نسخه کلی نمیشه بپیچید. اول در مورد گورباچوف من گفتم آقای والسا، آقای هاول و آقای گورباچوف نقش داشتن در فروپاشی کمونیسم. اینو من نمیگم، اکثر کارشناسان اروپا شرقی، حالا خواستید من لیستشون رو میگم که به این موضوع اشاره کردن. نظر شخصی من نیست، نگفتم که ایشون رهبر انقلاب مخملی بود.
بله عزیزت که ما داریم در مورد حالا انقلاب های رنگی صحبت میکنیم، احتمالا این مسئله پیش اومده.
ببینید، روش های تغییر روش های پنجگان است. روش فروپاشی هست مثل شوروی، روش انقلاب هست مثل انقلاب ایران که پر مشارکت ترین انقلاب طول تاریخ بوده به لحاظ تعدادی که مشارکت کردن. مسئله اصلاح نظام هاست. اصلاح نظام ها میتونه در ساختای اقتدارگرا باشه که ایشون اشاره کردن، مثل ما شما بیزمارکو دارید، در امپراتوری میجی دارید، در قرن فعلی هم در کشورهایی داشتیم که اصلاح از بالا شده، و همچنین بحث کودتا دارید و بحث جنگ دارید. باز روش هایی که انتخاب کرد. اما در مورد اصلاحات، ببینید اصلاحات درست میگم، من هم با آقای تقی‌زاده موافقم. در نظام های توتالیتر، اون چیزی که در ترم علوم سیاسی بهش توتالیتر میگن، در نظام های توتالیتر مثل اتحاد جماهیر شوروی سابق، مثل رژیم صدام حسین، اینها رو میگنش رژیم های توتالیتر. در این رژیم ها بله، هیتلر، نظام هیتلری رو میگن نظام توتالیتر. در این نظام ها امکان اصلاح وجود نداره. ولی این اگر بخوایم در مورد ایران صحبت کنیم، با هیچ ترمی از علوم سیاسی، تمام متخصصان علوم سیاسی برید، قطعا رژیم جمهوری اسلامی ایران رژیم توتالیتر نیست. اما روش های تغییر بعضی موقع ها از اون روش هایی که مطرح کردم، باید یه روشی رو انتخاب کنید، منطبق به اون تئوری داشته باشید، رهبری داشته باشید، سازمان داشته باشید تا بتونید پیش برید. یکی از مشکلاتی که وجود داره این هست که افراد بیشتر به تغییر فرد نگاه میکنن بدون اینکه تغییر معیارها. اون چیزی که من مطرح میکنم اینه که ما باید به سمت تغییر معیارها بریم. این مشکل در زمان شاه هم وجود داشت. در زمان شاه مخالفین فکر میکردن اگر شاه رو بردارن یک کسی دیگه رو بذارن اونجا مشکلشون حل میشه.
دقیقاً آقای حقیقی، از معیار منظورتون چیه؟ یعنی چه معیارهایی باید تغییر
بکنید؟ ببینید، شما بایستی فکر کنید که اقدامات سیاسی در حوزه مختلف، در حوزه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی چه مقدار میتونه شما رو به اون اهدافی که دارید نزدیک کنه. ببینید، در کشورهای مثل ایران مسئله اول و اصلی به خاطر نوع موقعیت استراتژیشون، عدم همگرایی مرکزی، سازمان یافتگی مرکزی و عدم وجود دولت مقتدر و غیره، مسئله اول مسئله تمامیت ارضی و امنیت کشور است. بدون اینکه به این موضوع دست پیدا کنید، قطعاً هیچ توسعه سیاسی مطلوبی پیش نخواهد رفت. نکته دوم تولید اقتصادی. تمام تئوری‌های دموکراسی به این موضوع اشاره کردن. بدون یک توسعه اقتصادی موزون نمیتونه به یک دموکراسی سیاسی پایدار برسید. میشه، ولی به هر حال شکننده خواهد بود و مشکلات جدی مواجه است و این رو نباید نادیده گرفت. مثال های زیادی داریم که نشون میده در مورد این باید جدی گرفت. و مسئله سوم همون توسعه سیاسی است که برمیگرده به پیشبرد معیارهای در حوزه سیاسی، مسئله مطبوعات، مسئله نهادهای عمومی که چطوری اینا رو ما توسعه بدیم. حالا میتونید روش‌های مختلفی رو برای رسیدن به این اهداف پیدا کنید. همون 5 روشی که من گفتم. اون بستگی داره که جامعه چه چیزی رو میپسنده. بعد هر کشوری وضعیت متفاوتی داره. کشورهای مثل ایران که اقتصاد نفتی دارن، انقلاب داشتن و مسائلی از این قبیل، جنگ داشتن، اینا شرایطشون فرق میکنه با تمام کشورهای اروپای شرقی. این در اروپای شرقی مذهب علیه قدرت بود، در حالی که در ایران مذهب بخشی از قدرته. همه اینا شرایط متفاوت میکنه. بنابراین باید وقتی ما میخوایم راه حل بحث کنیم، ایران خودش میتونه الگو تولید کنه. برای اینی که راه حل پیدا کنه در ایران باید مشخصا در مورد وضعیت ایران، مشکلات، موانع و راه حل خروج صحبت کنیم.
بله، اجازه بدید. اگه اجازه بدید آقای تغیزاده هم نظرشو در این باره بگن. آقای تغیزاده، شما چقدر موافق هستین با آقای حقیقی در مورد این روشایی که گفتن و فکر میکنین که تغییر در حکومت ایران به چه صورت میتونه انجام بشه؟
وقتی مسئله اصلی رو ما از اون چی که هست منحرف میکنیم و میگیم باید مثلا رشد صنعتی ایجاد بشه یا توسعه سیاسی صورت بگیره، بنابراین اصلاح از درون برای حکومت‌های دیکتاتوری مثلا در مورد نمونه ایران امکان پذیره، به نوعی دور شدن از واقعیت مسئله حکومت و مسئله عبور از این حکومت و مسئله انتقال قدرت از این حکومت به مردم، مسئله زورگویی و مداخله جویی حکومت و مسئله انحصار قدرت در دست فردی است که در رأس حکومت قرار گرفته، حکومتی که بدون نظارت اداره میشه. صحبت از این است که ما رشد صنعتی بکنیم. همه دیکتاتوری ها به علت استفاده نکردن از مغزها، مدیریت برتر و تکیه کردن به خودی ها، همیشه کشور رو به سمت بحران و عقب افتادگی میبرن، محیط زیست رو نابود میکنن، صنایع رو از بین میبرن، بنابراین کشور فقیرتر میشه. در نتیجه یک حکومت اقتدارگرا مردم نمیتونن به ثروت عمومی دست پیدا بکنن. صحبت توسعه سیاسی است. چطور ممکنه در درون یک دیکتاتوری مردم امکان رسیدن به توسعه سیاسی داشته باشن؟ توسعه سیاسی تنها در یک بستر آزاد میتونه رشد بکنه. بنابراین واقعیت رو بگیم که مسئله حکومت اقتدارگرا فساد این حکومت، انحصار قدرت در دست یا یک حزب یا یک فرد و محروم بودن مردم از آزادی های فردی است، شریک نشدن مردم در قدرت کلی است. اینجاست که مردم به نقطه کور میرسن، زمانی گول میخورن، زمانی تحمل میکنن و بعد تحمل اونها به انتها میرسه و اون چیزی که در قرن تازه، در قرن 21 شاهد هستیم، ما نمونه های انقلاب های مخملی رو میبینیم که به صورت اعتراض های گسترده در خیابان های کشورهای مختلف دیده میشه. نمونه که در سال 88 در ایران هم تجربه شد.
آقای حقیقی، شما با توجه به صحبت هایی که آقای تغیزاده کردن، چطوری به نظرتون در حکومت دیکتاتوری میشه به توسعه اقتصادی یا سیاسی دست پیدا کرد؟
ببینید، حرف آقای تغیزاده یه تصویرهای رویایی نشون میده بدون که راه حل نشون میده. باید مشخص کنید که راه حلتون چیه. اگه اصلاحات نیست، معتقد به فروپاشی هستید، معتقد به جنگید، معتقد کودتایی یا معتقد به انقلابید. من معتقدم راهبرد انقلابی برای ایران جواب نمیده. مضافم برای اینکه کسانی که این حرف رو میزنن به نیازهای مربوط به انقلاب واقف نیستن. برای که انقلاب صورت بگیره رهبری نیاز دارید، سازمان نیاز دارید، یک ایده فکری نیاز دارید که گروه های اجتماعی رو بتونه بسیج کنه. بنابراین مسئله بسیج و سازماندهی برای انقلاب نقش کلید داره. قطعا در مورد وضعیت فعلی ایران هیچ کدوم از این عناصر برای هیچ جریان فکری مخالفی میسر نیست. بنابراین وقتی ما شعارش رو میدیم، یه تصویرای رویایی است. این نکته اول.
خب میخواین که همین الان آقای تغیزاده جواب این نکته اول شما رو بدن که
نکته اول. نکته دو
دومی.
بله این میهمان دیگر شما خیلی علاقمند به فلسفه بافی طولانی است و جملات طولانی و گرفتن وقت ولی نگوش کردن. همینجا من اجازه بدید خانم آسمی یک نمونه روشن رو بگم از اینکه واقعا یک امید کوچک چطور میتونه به یک باور تبدیل بشه و بعد قدرت پیدا بکنه. همین آقای واسلاو هاول تنها با کمک 242 نفر مردم از اهالی جمهوری چک و اسلواکی که اون زمان یک کشور بودند یک بیانیه رو امضا کردند که این بیانیه میخواست آزادی هایی رو که در منشور سال 75 بهش اشاره شده بود در یک کشور اروپایی به عنوان تامین حقوق بشر برای مردم تامین بکنن.
بله آقای تغیزاده فکر کنم اشارتون به کنفرانس هلسینکیه.
حتما به این گفتن منشور سال 77. منشور سال 77 از 242 امضا کننده بعد از نزدیک به 40 سال تبدیل شد به اینکه آقای هاول به عنوان یک نویسنده و یک فعال سیاسی بدون سازمان رئیس جمهور کشوری شد که بعد به عنوان رهبر انقلاب‌های مخملی هم او رو یاد کردن. آقای لخبالسا یک سال قبل از اینکه به رئیس جمهوری کشور لهستان برسه یک کارگر ساده الکتریکی در یک بندر دور افتاده در این کشور بود. ما واقعیت رو با رویا قاطی نکنیم و به اون عنوان که چون سازمان و رهبری و ماشین و اینها وجود نداره از اصل قضیه که حکومت‌های دیکتاتوری محکوم به سقوط هستن به این علت که فاسد میشن و هیچ چیز فاسدی قابل نگهداری نیست محکومن که فرو بریزن و نیازی برای تسریع سقوط اون فقط با تکیه داشتن به نبودن یک رهبر یا یک سازمان نیست. این رهبری ها و سازمان ها در خیابان ها پیدا میشن و انقلاب های مخملی نشون دادن که اینها کمبودهای ناشی از ضرورت برای شاهد بودن سقوط حکومت های دیکتاتوری به هیچ وجه نبوده و نیست و این دیکتاتوری ها محکوم فرو ریختن هستند.
آقای حقیقی، آقای تغزاده اشاره کردن به منشور 77. من میخوام یه اشاره بکنم به واسلاو هاول که مقاله معروفش رو نوشت قدرت ضعیفان در سال 57. مشخصات حکومت دیکتاتوری کمونیستی رو برشمرد و در این نامه همه نکاتی رو که به نظرش میرسید گفت به حکومت کمونیستی اون زمان. فکر میکنید که چنین مسئله در ایران اصلا امکان پذیر هست؟ یعنی یک نفر از مخالفان میتونه چنین نامه‌ای به مثلا آیت الله خامنه‌ای بنویسه؟
شما نشید من صحبت همون تموم کنم از شهید شد. آقای تغییرزاده باز شعار میزن توجه نمی کنم. ببینید گفتم من رژیم های مربوط به اروپای شرقی اینا قدرتشون ناشی از وابستگیشون به اتحاد جماهیر شوروی بود. کشورهایی بودن که در حقیقت سیستم امنیتیشون رو شوروی اداره میکرد، نیروی نظامی شوروی اونجا ورود داشت. وقتی که سیستم مرکزی دچار ضعف و سستی شد، وقتی که نشانهای فروپاشی در شوروی پیدا شد، این سیستم هم جدا تغییر کرد. این نکته اول. نکته دومیشون از توجه نمیکنید در ایران بزرگترین انقلاب تاریخو داشتید. کدوم کشوری که انقلاب نداشتن؟ که این کشورها محصول مناسبات و منازعات مربوط به جنگ جهانی دوم بودن که در حقیقت اشغال یا تسلط اتحاد جماهیر شوروی در اومد.
خب الان با توجه به شرایط کنونی چطور آقای حبیبی؟ الان خب 30 سال از انقلاب گذشته، نزدیک 40 سال.
اجازه بدید بخوام. ببینید در ایران که همین آقای احمدی‌نژاد هفته پیش نامه نوشت به آقای خامنه‌ای. این که نامه‌نگاری و از این حرفا که الان همه دارن نامه می‌نویسن، اون که مهم نیست، که قابل مقایسه نیست وضعیت کنونی با گذشته به خاطر مسائل مربوط به ارتباطات، مسائل مربوط به فضای بین‌المللی و رفت آمد در کشور اروپای شرقی. سفر رفت آمد محدودیت داشت، شوروی رفت آمد محدودیت داشت، رسانه‌ای در اختیار مردم نبوده. الان 2 میلیون نفر از ایران میرن خارج و برمیگردن. اصلا قابل مقایسه نیست این بحثا. اینی که
خب شما الان به غیر از آقای احمدی نژاد، ببخشید صحبتتون رو قطع می‌کنم، ولی به غیر از آقای احمدی نژاد
آقای کس دیگه؟ آقای نوریزاد 40 تا نامه نوشته به آقای خامنه‌ای.
خب زندانی هم شده.
همه نوشتند. شما ببینید در مجلس ششم نمایندگان مجلس ششم یه نامه‌ای به آقای خامنه‌ای نوشتن و گفتن شما با جام زر را بنوشید. این مشکلی رو حل نمی‌کنه. نوشتن نامه یا بحث کردن در حوزه عمومی خیلی مسئله رو حل نمی‌کنه. مهم بسیج سیاسیه، مهم داشتن رهبریه و مهم سازماندهی است. اون نقش کلیدی داره. برای اینی که این کار رو باید انجام بدید خیلی خوب. حالا مثالای واسلاو هاول و لخبالسادن اینا کسایی بودن که در درون اون کشور بودن، زندانی بودن، حضور داشتن، روزانه مبارزه میکردن و خب اعتماد عمومی رو جلب کردن و رهبر شد. اگر همچین کسی رو دارید در ایران که میتونه همچین کاری بکنه، خب میکنه. اصلا نیازی نیست ما بحث کنیم. خب انجام میگیره، خود به خود انجام میگیره. اینکه نظام ها فرو میپاشن به بله در مورد همه هست. امپراتوری آمریکا ممکنه فرو بپاشه، شما امپراتوری هم فرو پاشیدن، همه فرو میپاشن. اگر کسی قواعد بازی رو رعایت نکنه، اگه سیستم مدیریتش فاسد داشته باشه، نتونه اقتصاد بچرخه، نتونه امنیت بچرخه، قطعا بعد مدت فرو میپاشه. اینا با هم مشکل نداریم. جمهوری اسلامی هم اگه نتونه مدیریتش حل کنه، نتونه مسئله افساد اقتصادی حل کنه، نتونه ارتباطش رو با جامعه بین‌المللی حل کنه، قطعا سطح نارضایتی به گونه‌ای خواهد بود که واکنش نشون خواهد داد. این واکنش میتونه انقلاب باشه، میتونه اصلاح باشه، میتونه جنگ خارجی باشه، به هر دلیلی ممکنه این اتفاقات بیفته. در مورد اینکه آیا الزاماً دیکتاتوری ناموفق در حوزه اقتصادی، نه، مثلا چین که در حوزه اقتصادی با اینکه ساخت سیاسیش دیکتاتوریه موفق در حوزه اقتصاد، ولی این به این معنا نیست که میشود همه جا دیکتاتوری داشت و اقتصاد موفق. در چین تونسته اون تئوری پیش بره ولی ممکن جای دیگه پیش نره. در ایران قطعا ساخت بسته و اخیردارگیرا نمیتونه اقتصاد شکوفا کنه، در مورد ایران کار نمیکنه. بله آقا، همه این بدیهایی که شما میدید هست، راه حلی نشون بدید که نشون بده از این نقطه ما میخوام بریم نقطه ب چه موانعی داریم، چجوری میخوایم حلش کنیم، چه امکاناتی داریم. اگه اینو دادید این راه حل موثره، این برنامه عبور از موقعیتی که درش قرار داریم. مگر منم میتونم بگم بله دیکتاتوریا محکوم فسادن، ما باید بریم به فول دموکراسی، همه اینا رو همه بلدن. مهم اون برنامه است که شما با توجه به امکانات دارید میگه با بررسی کنیم آقا با ایران با چه وضعیتی رو ببرسی. کسانی که مخالفن دیدی که آقای تقی‌زاده، خیلی خوب، این نیرویی که آقای تقی‌زاده صحبت میکنه ما به ازای عینیش کجاست، یعنی توی ایران چی نمایندگی این دیدگاه و حاضر براش هزینه بده. تو حوزه عمومی ایران سطح مخالفت ها 10 مرتبه بالاتر از این حرفایی که آقای تقی‌زاده میزنه. برای اینکه این مخالفت تبدیل به یک برنامه عملی بشه، رهبری پیدا کنه و بتونه پیش بره مهمه. من حرفم اینه که علارغم اون نارضایتی که وجود داره، علارغم شکافی که بین دولت و ملت وجود داره، فضای انقلابی معنی این که وجود یه رهبری، وجود یه برنامه و یه سازماندهی برای این تغییر وجود نداره.
خب آقای تقی‌زاده شما میخواین الان جواب بدین؟ آقای حقیقی اجازه بدین اگه آقای تقی‌زاده شما میخواین این سوال رو جواب بدید.
حتما. یه نکته رو باز ما فراموش میکنیم، مثل این که ما نشستیم تا بگیم از این حکومت چطور میتونیم دفاع بکنیم و بهترین راه سر کردن با این حکومت سازش کردن از درون با عوامل معتدل، و یا اینکه میخوایم ما این حکومت رو منحل بکنیم یا از اون بگذریم، و اینکه راه حل شکست دادن این حکومت چیه. نه، ما فعال سیاسی نیستیم، اینجا داریم تحلیل میکنیم، میگیم یک حکومت اقتدارگرا که قدرت رو با مردم شریک نمیشه و در نتیجه فساد یک اقلیتی در دستشون قدرت رو منحصر میکنن و یک فرد همیشه قدرتش رو به تزاید و جماعت بزرگتری هر روز فقیرتر و از نظر شماره بیشتر میشن، صبرشون اندازه ای داره. در حکومت های اقتدارگرا ما میگیم اون چی که وجود نداره تغییره و فقط نمایش تغییر داده میشه با حکومت های شبه دموکراسی که در باطن دیکتاتوری هستن، مثل حکومت امروز ایران که ساختارهای انتخاباتی رو دارن، ساختارهای نظارت بر اعمال رهبر رو دارن، ولی عملا میبینیم که همه قدرت در دست رهبره و اون ساختارها هم عملا میشن کارگزار و مجیزگوی رهبر و خودشون رو میخوان به این مرکز قدرت بیشتر نشون بدن تا بتونن از اون چی که قدرت سیاسی اصلی نیست، امکانات مالی است که از جیب مردم میره، در اون شریک ببینن. بنابراین این وجود قابل دوام نیست، قابل نگاهداری نیست، ولی چطور میشه اون رو از بین برد؟ برای تغییر در هیچ کشوری از پیش هرگز یک الگو وجود نداشته، ولی این تجربه نشون داده شده در تاریخ که انتقال قدرت از نظامی ها به مردم همیشه آسان تر بوده از انتقال قدرت از دیکتاتوری های غیر نظامی و عقیدتی به مردم، و صدمات این انتقال زیادتر بوده. مثلا ما در برمه شاهد بودیم که انتقال تدریجی قدرت از نظامی ها صورت گرفت. دوره فعلی باز زمان نگه داشتن نظامی ها بر قدرت واقعا به سر اومده. حتی همین واقعه اخیری که ما در زیمبابوه شاهد بودیم و ارتش مداخله کرد برای کنار گذاشتن دیکتاتور یا شبه دیکتاتور که درش هم قوه قضاییه وجود داشت و هم قوه مقننه وجود داشت، ولی همه تحت تاثیر رهبر بودن، نظامی ها باز باقی نموندن، یعنی آمدن انتقال رو صورت دادن و کنار نشستن. در مورد ایران هم این امکان وجود داره، ولی به هر حال اون چیزی که واقعیت هست این است که این حکومت قابل نگهداری نیست، این حکومت قابل اصلاح نیست، این حکومت محکوم به ساقط شدنه و ساقط شدن اون زمانی صورت میگیره که به طور کامل به فساد سیاسی و به اصطلاح اقتصادی رسیده باشه و مردم درجه تحملشون تموم شده باشه. اون وقت باید دید که اون عنصر میانه‌ای که اقدام میکنه برای عبور از این حکومت چی خواهد بود، یک انقلاب مخملی، اعتراضای دو سه روزه در خیابان‌ها، یا یک اقدام نظامی از کنار حکومت. به این علت که به هر حال مملکت ایران مملکت بزرگی است، امکان نفوذ خارجی و به اصطلاح اشغال خارجی وجود نداره، بنابراین باید تحولات رو کلا از درون جستجو بکنیم و یک راه حل رو از داخل ببینیم.
مشکرم از هر دو مهمان برنامه، علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه در تورنتو، و رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در گلاسکو، و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین عاصمی همراه بودید.
الو رادیو فردا،
آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق
رانا برام خیلی کمک کرد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.